تاسې اوریدونکي دې هم خدای خوشاله لري. اوس په بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم از سپر یکیتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 10 ماه هوت سال 1393 هجری شمسی است که برابر میشد با اول مارچ سال 2015 میلادی. رئیس جمهور غنی میگوید حوادث طبیعی اخیر افغانستان را با مشکل جدی روبرو کرده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان سفرش به ایران را به تعویق انداخت. 11 مخالف مسلح دولت در ولایت سرپل کشته شدند. و در تاجیکستان انتخابات پارلمانی امروز برگزار می شود. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان سفر رسمی هفته آیندهش را به ایران به دلیل سوگواری با قربانیان برف کوچا و بارندگی های اخیر لغو کرده است. محمد اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در این زمان حساس ترجیح می دهد که در کنار مردمش باشد.
در این زمان حساس من می خواهم در پهلوی مردم خود باشم. به همین منظور تصمیم گرفتم تا سفرم به جمهوری اسلامی ایران را به تعویق بیندازم. از دعوت جلال ما رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار سپاس می کنم و حتما با آن کشور همسایه سفر خواهم کرد، اما اکنون من مکلف هستم تا در پهلوی شما باشم و نمی توانم خانه خود و هموطنان خیش را تنها بگذارم.
رئیس جمهور غنی همچنان افزود که آسیب ها بسیار بزرگتر از آن است که دولت به تنهایی آن را جبران کند. و افزود که افغانستان به کمک های منسجم بین المللی نیاز دارد. به گفته آقای غنی در حوادث طبیعی اخیر 19 ولایت افغانستان زیانمند شدند. برفباری های سنگین اخیر جان بیش از 200 تن را گرفته و هزاران تن دیگر را به خانمان کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در عملیات تصفیه‌ای در ولایت سرپل 11 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. مسئولان میگویند که در عملیات موسوم به فتح زمستانی 13 مخالف مسلح دیگر حکومت نیز زخمی شدند. نور حبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت سرپل که در این عملیات شرکت کرده بود گفت که دو قمندان کلیدی مخالفان نیز در میان کشته شده ها شاملند.
11 نفر تلفات دشمن است و 13 نفر زخمی است. یک نفر هم از نیروی امنیتی زخمی است. کن بیشتر از این تلفات دشمن دیدم.
گلبهاری افزود که این عملیات به دلیل همکاری مردم محل با موفقیت به امراه بوده است. پلیس در هرات میگوید یک مرد جوان همسر و دو فرزندش را سر بریده و سپس خود را در منزلش حلق‌آویز کرده است. سید گل‌آقا هاشمی رئیس جنایی هرات به رادیو آزادی گفت این رویداد شام روز شنبه در مربوطات ناحیه 8 شهر هرات رخ داد. آقای هاشمی افزود یکی از این کودکان تقریبا یک ساله و دیگرش 4 ساله بود. و افزود که این مرد پیشه خیاطی داشت و باشنده اصلی ولایت کابل بود که از 10 سال به این سو در ولایت هرات زندگی میکرد. آقای هاشمی افزود هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست، اما تحقیقشان را در مورد حادثه آغاز کردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در تاجیکستان امروز انتخابات پارلمانی برگزار می شود. پیش از این ناظران بین المللی گفته بودند که کمپاین انتخاباتی قابل دید نبوده است. 288 نامزد از 8 حزب سیاسی در رقابت برای 63 کرسی در مجلس نمایندگان ثبت نام شدند. انتظار می رود که حزب دموکراتیک مردم رئیس جمهور امام علی رحمان با تفاوت زیاد برنده شود. حزب رستاخیز اسلامی رقیب سیاسی اصلی حزب حاکم است. این تنها حزب رسمی اسلامی ثبت شده در آسیای مرکزی به حساب می آید. رئیس جمهور اوکراین میگوید بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف روسیه و منتقد کرملین به این دلیل کشته شد که قرار بود شواهد دخالت مسکو را در درگیری‌های شرق اوکراین آشکار سازد. پترو پروشنکو دیروز گفت که نمتسوف چند هفته پیش با او گفته بود که شواهد دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین را برملا خواهد ساخت. پروشنکو افزود کسی در این مورد بسیار نگران بود و به همین دلیل او را کشتند.
بوریس زدکلرواف شو وین مایه اوپریلودنوتی.
بوریس نمتسوف گفته بود که شواهد ترغیب کننده ای را در مورد دخالت قوای مسلح روسیه در اوکراین آشکار خواهد ساخت. کس از این بسیار میترسید. بوریس نمیترسید. جلادان و اعدام کنندگان میترسیدند. آنها او را کشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که قاتلان نمتسوف را پیدا خواهد کرد و آنها را به میز محاکمه خواهد کشاند. پوتین دخالت روسیه را در بحران اوکراین رد کرده است و یک محکمه در مصر گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریستی اعلان کرده است. تلویزیون مصر در مورد این تصمیم محکمه قاهره را گزارش داده است. مقامات مصر ادعا کردند که حماس افرادگرایان اسلامی را در مصر کمک می کند. حماس این تصمیم محکمه مصر را تکان دهنده و خطرناک خوانده است. فوزی برهوم سخنگوی حماس که دیروز از شهر غزه صحبت می کرد گفت
این
یک تصمیم تکاندهنده و خطرناک است که مردم فلسطین و مقاومتشان را در دفاع از عزت فلسطین و ملت عرب هدف قرار می دهد. این تصمیم هرگز حماس پیروزی هایش و موضع رهبرانش را صدمه نخواهد زد، اما به طور مستقیم اعتبار مصر را خدشه‌دار خواهد ساخت. حماس شاخه ای از گروه اخوان المسلمین مصر است. پایان خبرها و آلا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
شنونده های عزیز با عرض سلام و صبح بخیر، آب و هوای شهر غزنی نسبت به دیگر شهرهای کشور در 12 ساعت آینده سرد پیش بینی شده است. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 4.
باز هم خوش آمدین. من جاوید نعیمی و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با تیم خبری ما در کمتر از نیم ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور غنی میگوید تا هنوز خطر حوادث طبیعی در کشور احساس می شود.
خطر حوادث طبیعی از بین نرفته و وقوع حوادث مشابه هنوز هم بدبختانه قابل پیش بینی است.
مخالفین مصالح دولت صدها خانواده را در ولسوالی مارجع ولایت هلمند گروگان گرفتند. تحلیلگران یک گزارش اداره استخبارات ملی آمریکا را که گویا طالبان ممکن بخشهایی از مناطق روستایی افغانستان را تصرف کنند رد می کنند. کشته شدن بوریس نمتسوف یک سیاستمدار برجسته مخالف کرملین واکنش های جدی را به همراه داشته است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا می دانین یک دونه مرغ در بازارهای کابل چند است؟
مثلا 500 رو پخراز و 400 ماکه خرید و فروش مرغ قاله نیست که در سابق خوب بود.
در رنگ های زندگی این صحبت را در پایان مجله خبری حاضر خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور غنی میگوید حوادث طبیعی اخیر افغانستان را با مشکل جدی روبرو کرده. آقای غنی دیروز گفت که برای جبران خسارات ناشی از این حوادث دولت به همکاری منسجم بین المللی نیاز دارد و افزود که برای سوگواری از قربانیان این حوادث سفرش را به ایران لغو کرده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بارندگی های سنگین و برف کوچ ها مشکل خیلی بزرگ را به میان آورده که جبران خسارات آن بدون همکاری منسجم بین المللی دشوار است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سخنرانی خود در مورد حوادث طبیعی اخیر در افغانستان گفت که 19 ولایت زیانمند شده و هنوز هم خطر موجود است.
خسارات وارده از این حوادث ما را در وسط مدت با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. در بسیاری ساحات باغ‌ها و کشت‌های هموطنان ما تخریب شده است. مواشی از بین رفته و خانه‌های مردم تخریب شده است. خطر حوادث طبیعی از بین نرفته و وقوع حوادث مشابه هنوز هم بدبختانه قابل پیش بینی است.
رئیس جمهور حوادث اخیر را یک فاجعه خواند و افزود که تقریبا 286 تن جان باخته، 143 تن دیگر زخمی شدند و نزدیک به 12.5 خانه ویران شدند. به گفته مسئولان بیشترین خساره به ولایت پنشیر رسیده است. آقای غنی همچنین گفت که به دلیل این حوادث سفرش را به ایران به تعویق انداخته است. رئیس جمهور غنی گفت که برای رسیدگی به حوادث طبیعی اخیر اقدامات در چند مرحله روی دست گرفته شده است. آقای غنی این مراحل را به تفصیل توضیح داد.
مرحله اول اقدامات عاجل. تمام تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه، مانند غذا، البسه، ادویه و سایر مواد ضرورت صورت گرفت و در عین حال برای نجات مردم اقدامات عاجل انجام شد و انجام می شود. مرحله دوم، ثبات نسبی. بعد از اقدامات عاجل تلاش ما بر این است تا وضعیت تا حد زیر کنترل باشد. مرحله سوم، بهبود بخشیدن. این مرحله وقت گیر است، اما ما تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد تا در زمینه بهبود روحی و صحی مردم و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیشان اقدامات لازم را انجام دهیم.
رئیس جمهور گفت انکشاف مرحله چهارم است که با توجه به گستردگی این حوادث هدایت داده تا یک صندوق امداد ایجاد شود تا مردم و تاجران ملی بتوانند کمک‌هایشان را به مردم برسانند. آقای غنی همچنین از ایجاد یک صندوق کمک‌های بین‌المللی نیز سخن گفت. آقای غنی گفت که حکومت بدون همکاری‌های منسجم بین‌المللی برای جبران خسارات ناشی از این حوادث گام‌های اساسی و درازمدت را برداشته نمی‌تواند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مقام های ولایت هلمند میگویند مخالفین مصالح دولت صدها خانواده را در ولسوالی مارجه این ولایت گروگان گرفتند. اما ولسوال مارجه در صحبت با رادیو آزادی گفته به زودی این ولسوالی از وجود مخالفین مصالح تصفیه شده و این خانواده ها نجات خواهند یافت. در این میان وزارت دفاع افغانستان مسئله گروگان گرفتن این خانواده ها را رد میکند. سحر لیوال جزئیات میدهد.
در حالی که چند روز از محاصره 400 خانواده در ولسوالی مارجه هلمند می‌گذرد، ولسوال مارجه اطمینان می‌دهد که به زودی این افراد با کمک نیروهای امنیتی از این وضعیت نجات خواهند یافت. احمد شفیع سولمل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که نیروهای امنیتی عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی مارجه برای انداختند، مخالفین مصالح هنگامی که در محاصره قرار گرفتند، این تعداد افراد ملکی را به حیث سپر استفاده کردند. آقای سولمل گفت به خاطر حفظ جان افراد ملکی تلاش جریان دارد، اما اقدامات در این رابطه محتاطانه پیش برده می شود.
دولت قادر به این هست که از تمام امکانات و تجهیزات و سلاح ثقیلی خود استفاده بکنه، ولی به منظور جلوگیری از تلفات ملکی عملیات ما با بسیار احتیاط و محتاطانه پیش میره و ما هر نوع اقدامی را که این افراد از جنگ مخالفین برهانیم، تمام نوع اقدامات با هماهنگی با قوتای خود و تحت رهبری اداره ولایتی پیش خواهد برد.
گفته می شود که سه روز به این طرف حدود 400 خانواده در منطقه تریخناور ولسوالی مارجه سوی مخالفین مصالح به محاصره گرفته شدند. گزارش های وجود دارند که مخالفین مصالح در برابر در ورودی منازل این خانواده ها ماین گذاری کردند. این در حال است که از حدود دو هفته بعد این سو عملیات تصفیه‌ای زیر نام ذوالفقار در شماری از ولسوالی های هلمند از سوی نیروهای امنیتی برای انداخته شده است. عبدالسلام یکی از بزرگان قومی ولسوالی مارجه میگوید طالبان مصالح این افراد را به خاطر به محاصره گرفتند که آنان این مخالفین مصالح را ضعیف خطاب کرده بودند. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 400 خانواده به گروگان گرفته شدند.
این خانواده ها در محاصره طالبان قرار دارند. برای آنان اجازه بیرون رفتن را نمی دهند و طالبان در این منطقه سنگر گرفتند و به اصطلاح طالبان این خانواده ها را که کاملا افراد ملکی هستند و سلاح ندارند به گروگان گرفتند.
اما وزارت دفاع افغانستان مسئله محاصره و گروگانگیری این 400 خانواده را رد می کند. دولت وزیر یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به شکل موفقانه آن پیش می رود.
در هلمند عملیات ماریبوی جریان دارند
اونجا ماینها زیاد قرار شدن، مگر کسی را که با گروگان گرفته باشند ما از این اطلاع ندارم. ما پرسان کردم قماندانی که در راست عملیات هستند، اونا گفتن که عملیات جریان دارند و بسیار موفقانه به پیش میرند. کدام مشکل جدی اونجا نیست؟
طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. ولسوالی مرجع ولایت هلمند در غرب شهر لشکرگاه واقع است و به عنوان یکی از نقاط ناامن کشور شناخته شده است. شمار مردم با ابراز نگرانی از محاصره و گروگانگیری 400 خانواده در این ولسوالی از حکومت می‌خواهند تا چه زودتر زندگی این تعداد افراد ملکی را از تهدید نجات دهد.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان سفر رسمی هفته آیندهش را به ایران به دلیل سوگواری با قربانیان برفکوچا و بارندگی های اخیر لغو کرده است. محمد اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در این زمان حساس ترجیح می دهد که در کنار مردمش باشد. در عملیات تصفیه‌ای در ولایت سرپل 11 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. مسئولان میگویند که در عملیات موسوم به فتح زمستانی 13 مخالف مسلح دیگر حکومت نیز زخمی شدند. پلیس در هرات میگوید یک مرد جوان همسر و دو فرزندش را سر بریده و سپس خود را در منزلش حلق‌آویز کرده است. سید گل‌آقا هاشمی رئیس جنایی هرات به رادیو زدی گفت این رویداد شام روز شنبه در مربوطات ناحیه 8 شهر هرات رخ داد. در تاجیکستان امروز انتخابات پارلمانی برگزار می شود. پیش از این ناظران بین المللی گفته بودند که کمپاین انتخاباتی قابل دید نبوده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف روسیه و منتقد کرملین به این دلیل کشته شد که قرار بود شواهد دخالت مسکو را در درگیری های شرق اوکراین آشکار سازد. پترو پروشنکو دیروز گفت که نمتسوف چند هفته پیش با او گفته بود که شواهد دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین را برملا خواهد ساخت. و یک محکمه در مصر گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریستی اعلان کرده است. مقامات مصری ادعا کردند که حماس افرادگرایان اسلامی را در مصر کمک میکند. سلام را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. حالا ساعت 7:47 قبل وقت کابل شد. گزارش‌ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های بین‌المللی. تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را ستار فروغ مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در مورد مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی به واشنگتن یک مقاله نشر کرده است. در این مقاله به نقل از اعلامیه قصر سفید گفته شده است که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه مارچ از رئیس جمهور اشرف غنی در واشنگتن میزبانی میکند. در مقاله آمده است که صحبت‌های رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور غنی روی چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان متمرکز خواهد بود. مطابق پلان باراک اوباما قرار است که عساکر آمریکایی در ماه دسامبر سال 2016 میلادی به طور کامل از افغانستان خارج شوند. اما در مقاله روزنامه واشنگتن پست آمده است که اشتون کارتر وزیر دفاع و دیگر مقام ها گفتند آنها روی پلان غور می کنند که بر مبنای آن روند خروج عساکر بطی شود و برخی از سربازان را به هدف حمایت بهتر از نیروهای افغان در این کشور حفظ کنند. در این مقاله گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی از آمریکا خواسته است تا در مورد پلان خروج عساکرش از افغانستان غور نماید. در ادامه مقاله همچنان آمده که قرار است رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار از واشنگتن در نشست مشترک هر دو مجلس کانگرس آمریکا اشتراک کند و به اعضای کانگرس سخنرانی خواهد کرد. و در یک مقاله صفحه اینترنتی The Army Times به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شده است که 2300 عسکر از سه واحد بزرگ نظامی آمریکا در افغانستان مستقر خواهند شد. در مقاله آمده است که این بخش عادی تغییر و تبدیل عساکر آمریکا در افغانستان است. ماموریت محاربوی عساکر آمریکا در افغانستان سر از ماه جنوری به ماموریت آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی به آنها تحت نام حمایت قاطع مبدل شد. در مقاله آمده است که در حال حاضر بیش از 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
یک گزارش اداره استخبارات ملی آمریکا میگوید طالبان ممکن است بخشهایی از مناطق روستایی افغانستان را در جریان امسال تحت کنترل درآورند. در این گزارش آمده است تهدیدهای جهانی که متوجه منافع ایالات متحده آمریکا است با تازگی از سوی جیمز کلیپر رئیس این اداره به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا ارائه شده. ارجابی این گزارش در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان چقدر میتواند واقع بینانه باشد؟ مصطفی صدیقی در آغاز صحبت از ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در لندن پرسیده است.
اگر موضوع مذاکره با طالبان و تحولاتی که در این دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده در ارتباط با روند صلح و بهبود روابط افغانستان و پاکستان هم در نظر گرفته می شد، در این گزارش طبیعتاً واقع بینانه تر می بود. ولی ما اگر فرض بری بگیریم که رابط بین افغانستان و پاکستان همچنان مانند گذشته هست و بهبود ایجاد نشده و از مذاکرات با طالبان و صلح هم خبر نیست، در این صورت می توانیم بگیم که این گزارش اندازه زیاده واقع بینانه هست. و تنها نکته منفی که به هر حال در گزارش به روش تاکید شده است که طالبان به طور بالقوه امکان ازیده دارند که بخش از مناطق روستایی افغانستان را در سال 2015 تحت کنترل خود در بیاورند. خب این به هر حال یک خبر خیلی نگران کننده نیست. در این گزارش گفته شده که در سال 2014 که به هر حال سال خیلی حیاتی بود برای نیروهای امنیتی افغانستان، طالبان نتونستند هیچ منطقه عمده را تصرف خود در بیاورند. و بنابراین اگر فرض کنیم که از مذاکرات هم خبر نیست و رابط افغانستان و پاکستان هم بهبود نیافته، باز هم اگر کمک های بین المللی به سکتور امنیتی و دفاع افغانستان همچنان ادامه پیدا بکنه در سالهای آینده، ما میتونیم که تا اندازه زیاد مطمئن باشیم که همچنان نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان بتوانند کنترل مناطق عمده افغانستان را تحت تصرف خود داشته باشن و تامین امنیت خودشان به اصطلاح زمین را فراهم بکنن.
این گزارش در حال نشر میشه که برخی از گزارش ها قبلا در مورد آغاز گفتگوهای صلح در ماه مارچ سخن گفتند. تحلیلگران به این باورند که پاکستان نقش کلیدی داره در هر گونه گفتگوهای صلح افغانستان. در ارزیابی اداره استخبارات ملی آمریکا اما آمده که به اعتمادی و مسائل لاینحل میان دو کشور میتونه از پیشرفت واقعی جلوگیری بکنه. با توجه به این نکته ارزیابی، شما دورنمای گفتگوهای صلح را چگونه ارزیابی میکنین؟
با وجود عدم اطمینانی که وجود داره بین دو کشور، در دراز مدت دورنما میتونه که مثبت باشه و خوشبینانه باشه. به این دلیل عمده که به هر حال پاکستان هم به خاطر مشکلات جدی که در سالهای گذشته داشته که ناشی از موجودیت گروه‌های افراطی در داخل خاک پاکستان بوده و حملات تروریستی که خود پاکستانی‌ها از اون ناحیه صدمات بسیار زیاد دیدن، به این نتیجه رسیده که هزینه همکاری با افغانستان به مراتب پایین‌تر است از هزینه عدم همکاری و استفاده از گروه های مختلف افراطی به عنوان ابزار سیاست خارجی.
ولی آریا یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی نظامی در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شعیب از ولایت پروان در پیام خود نوشته که شاهراه سالنگ پس از تقریبا 6 روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. الهی بخش نظامی یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه ولایت هلمند گفته که ما توانایی جنگ در مقابل دشمنان افغانستان را داریم، ما میتونیم از سلاح ثقیل استفاده کنیم و جلوگیری از تلفات غیر نظامی را هم در نظر داریم. ای شنونده از افغانها خواسته که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کنند. و شمیم تنها از ولایت بدخشان ولسوالی کشم نوشته که در منطقه شان مردم از نبودن برق خیلی ها شکایت دارند و گفتن مردم از این ناحیه با مشکلات زیاده دست و پنجه نرم میکنند. سپاس از این شنونده های ما که برای ما پیام فرستادن. شما هم میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیمتان با شماره 818 برای ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. حتما نام و محلتان را ذکر بکنین. یک موضوع را هم یادآور میشم که از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد و این برنامه به حوادث طبیعی اخیر و بعض هشدارهایی که فعلا وجود داره متمرکز است که شما در منطقه تان چقدر از این هشدارها را البته وجود داره و شما چی نگرانی دارین تا ما بتانیم این موضوعات را با مقام ها شریک بسازیم. سپاس از همراهیتان. حالا 7:55 دقیقه به وقت کابل شد. کشته شدن بوریس نمتسوف یک سیاستمدار برجسته مخالف کرملین واکنش های جدی را به همراه داشته است. دیروز هزاران نفر در مسکو گرده هم آمدند که در میانشان سفیر آمریکا در مسکو هم حضور داشت. مصطفی صدیقی گزارش مفصل مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
هزاران روس به محل در مسکو آمدند که در آن بوریس نمتسوف یک سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه کشته شد. آنان در محل گل گذاشتند، شمع افروختند و از مرگ منتقد شدید کرملین غمگین بودند. نمتسوف معاون سابق صدر اعظم روسیه روز جمعه هنگام به ضرب گلوله کشته شد که با دوست دخترش روی پل در نزدیکی میدان سرخ مسکو قدم می‌زد. ظاهراً او از داخل یک موتر هدف گلوله قرار گرفت. آناتولی چوبایس، تاجر و سیاستمدار سابق روسیه و همچنین جان تفت، سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو، از بازدید کنندگان برجسته‌ای بودند که از محل کشته شدن نمتسوف دیدن کردند. چوبایس گفت در روسیه تقاضا برای قهر، نفرت و تهاجم موجود است و همه باید برای متوقف ساختن آن تلاش کنند. سفیر آمریکا گفت که به نمایندگی از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، جان کری وزیر خارجه این کشور و مردم آمریکا آمده تا به یک وطن پرست بزرگ روس ادای احترام کنند.
We are here on behalf of the president and the secretary and the American people to pay our respects to a great Russian patriot.
نمتسوف در آخرین مصاحبهش به بخش روسی رادیو آزادی گفته بود که امروز اول مارچ باید راهپیمایی گسترده شود. اگر 1 میلیون نفر را جمع کنیم مقامات خواهند گریخت، اما برای گرد هم آوردن 1 میلیون نفر اول باید در اول مارچ مارش موفقانه داشته باشیم. اکنون مرگ نمتسوف سبب شده که گروه های مخالف روسیه اعتراض ضد حکومتی امروزشان را لغو کنند. در عوض آنان به یاد بود از نمتسوف 2 کیلومتر راه را پیاده خواهند پیمود. نمتسوف در گفتگوی در 10 ماه فوریه گفته بود می ترسد که پوتین او را بکشد به دلیل موضع‌گیریش در مورد حمایت مسکو از جنگجویان اوکراینی. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که نمتسوف چند هفته پیش با او گفته بود که شواهد دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین را برملا خواهد ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دخالت مسکو در بحران اوکراین را رد می کند گفته است که قاتلان را پیدا خواهد کرد و به میز محاکمه خواهد کشند.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
اسم عبدالرحمن برشنده سرچاو.
در مصروف چی کار هستی؟
مصروف مخفروشی.
این مرغا را از کجا میاری؟
مرغا را از شمالی میاره، از لوگر میاره، از میدان میاره، این از جای هم میاره.
چند نوع مرغ پیشته هست؟
همی ماکیان هم هست، خراز هم هست، کلنگی هم هست، تک مرغی هم میباشه.
این مرغای وطنی است یا مرغای
وطنی؟ وطنی.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا یک خروس هم تو خوبیش چند است؟ یک ماکیان تو
خوبیش مثلا 500 رپا خروس و 400 ماکیان.
باز تخمی است ماکیانش؟
بله تخمی.
خرید و فروش مرغ چطور است حالا؟
خرید و فروش مرغ قابل نیست، که سابق خوب بود.
سابق روز چند تا مرغ مفروختی؟
روز 150 تا 60 تا مفروختیم، حال روز 2 تا سردانه ماشی.
مردم کدامش از زیاد خوش میکنن؟ مرغ وطنی را زراتی؟
وطنی را. وطنی را خوش میکنه، از خاطر که اگان تا مریض داشته میباشه وطنی میبره، اگان میمون که داشته میباشه زراعتی میبره.
خب بر میمون زراعتی میبره؟
از خاطر به خود وطنی که اگان تا مریض داشته میباشه، اگان تا ختم یک چیز داشته باشه زراعتی میبره که ارزان است.
زراعتی چند است؟
زراعتی دانه 200-220.
خرید فروش مرغ چطور است دی وقت؟
خرید مرغ فروش مزهش نیست دی وقت، کاروبار نیست به کلگی.
برای شما خب معلوم است که مردم این مرغا را برای کشتن میبرن یا برای نگاه کردن؟
برای کشتن میبره و تنیدن. برای نگاه کردن هم میبرن. کسی که ضرورت داره برای نگاه کردن هم میبره.
قیمتی ترین مرغ پیش چند است؟
12 صد وطنی.
چی از خروس است؟
خروس است کلنگی.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از خود پنام سلام.
تشکر از شما هم که تا این لحظات با ما همراه بودین و رسیدیم به پایان مجله خبری. حاضر نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام و وقت افغانستان ادامه دارد. من جاوید نعیمی از شما